از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند به سه دسته از انسانها نزد فرشتگان افتخار می‌کند. اول کسی که در جایی تنهای تنهاست ولی اذان می‌گوید و نماز می‌خواند که خداوند می‌گوید ای فرشتگان ببینید بنده من تنها نماز می‌گذارد و هیچ کس او را نمی‌بیند. در این هنگام 70,000 فرشته پشت سر او حاضر می‌شوند و نماز می‌خوانند و تا صبح روز بعد برای آن شخص طلب مغفرت می‌کنند. دوم کسی که تنها مشغول نماز شب شود و در سجده از خستگی خوابش ببرد. در این هنگام خداوند خطاب می‌کند که فرشتگان ببینید بنده مرا که بدنش در حال سجده و روحش در عالم خواب نزد من است. سوم شخصی که یکه و تنها در میدان جنگ می‌ماند و جهاد می‌کند تا شهید شود و همانند دیگران فرار نمی‌کند. خداوند عبادت خالصانه را زیاد دوست دارد که به آن مباهات می‌کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بهترین حالت را از دوستان من کسی دارد که بی علاقه به دنیا باشد و از نماز بیشترین بهره را ببرد و در نهان عبادت خدا را بسیار خوب انجام دهد. همراهان ارجمند، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل نزدیک شدیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات شما همراهان ارجمند، در ادامه هم با ما همراه باشید.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. تسلیت و تعزیت عرض می کنیم شهادت امام محمد باقر علیه السلام را به خدمتتان. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، زندگی زناشویی، قوام، تحکیم و استمرارش به محبت، دوستی، تفاهم و احترام متقابل هست. دین اسلام برای آنکه اجتماع کوچک خانواده قوام پیدا کند و تداوم یابد، برای هر یک از زن و شوهر حقوقی در نظر گرفته و در مقابل این حقوق وظایفی را نیز برای آنان تعیین کرده است. از جمله این وظایف محبت و نیکی زن به شوهر است. حجت الاسلام و المسلمین، دکتر ناصر رفیعی.
شخصی آمد خدمت رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، عرض کرد یا رسول الله، من یک زنی دارم، هر وقت وارد خانه میشم میاد به استقبالم، هر وقتم که از خانه خارج میشم میاد بدرقم، اهمیت میده، بالاخره مردشه، زنگ زده وارد شده میاد در مقابل من، خستگی از من خارج میشه وقتی او رو میبینم. وقتی میخوام از خانه خارج بشم خب بعضی خانوما خواب شوهرش خودش پا میشه، شیری نانی صبحانه‌ای، خارج میشه از خانه. خب این خوب نیست. درسته شما فرصت دارید تا 9 و 10 صبح بخوابی، این آقا 7 صبح باید بره، ولی اینکه برخیزی با هم یه صبحانه‌ای بخوری تا دم در بدرقه کنی بعد میشه خواب رو ادامه داد. خیلی سرد بعضی از کانونهای خانواده. عرض کرد یا رسول الله، همسرم منو استقبال میکنه، بدرقه میکنه. دقت کنید حدیث رو، رسول خدا فرمود ان لله، همانا خدا یه کارگزارانی داره. کارگزار به کی میگن؟ یه کسی که مثلا فرض میکنید استاندار میشه، نیروهاشو میگن کارگزار. امیرالمومنین حاکم بود، به فرماندارانش میگن کارگزار. کارگزار کسایی هن که زیر نظر یک کسی کار میکنه. فرمود خدا کارگزارانی داره، این زن تو از کارگزاران خداست. خواهر من دقت کنید، رسول خدا فرمود در این روایت لها نصف و اجر شهید. این زن با این کارش، یعنی چه کار؟ استقبال و بدرقه. همین مرد که میاد استقبالش میاد، از خانه میره بیرون بدرقه میکنه، فرمود نصف اجر شهید داره. شهید میدونید شما، شهید کسیست که به هر حال عالی ترین مقام رو دارد، در فوق همه نیکی ها نیکیست جز شهادت در راه خدا که بالاترین نیکیست، بالاترین اجره. و شهید کسیست که ینظر فی وجه الله. فرمود زنی که مقید به بدرقه و استقبال شوهرش، لها نصف و اجر شهید.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند زن نگهبان خانواده شوهر و فرزندان اوست و او در این نگهبانی مسئول است. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. باری دیگر تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام را به خدمتتان. تا فردا، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:35 دقیقه اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. دور دوم مذاکرات صلح بین الافغانی در بحبوحه نبردها در قطر ادامه مییابد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان همزمان با آغاز دوره دوم گفتگوها در پیامی توییتری به نتیجه بخش بودن مذاکرات ابراز امیدواری کرد. هیئت دولت افغانستان بر ریاست عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و هیئت گروه طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر دیروز گفتگوهای صلح را در دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. با گفته عبدالله در این مذاکرات مسائلی از قبیل آتش‌بس، تشکیل دولت انتقالی و آزادی زندانیان طالبان مورد بحث قرار می‌گیرد. ملا هبت الله رهبر گروه طالبان در پیام اخیر خود به مناسبت عید سید قربان به حل اختلافات از طریق گفتگو ابراز تمایل کرده است. مذاکرات هیئت سیاسی افغانستان با طالبان در حالی آغاز شده است که جنگ و درگیری در داخل افغانستان به شدت ادامه دارد و به گفته طالبان این گروه کنترل حدود 200 ولسوالی این کشور را در اختیار دارد، ادعایی که دولت آن را رد می کند. طالبان هشدار داد در صورت ادامه حضور نیروهای ترکیه در افغانستان با این نیروها وارد جنگ خواهند شد. با گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفت که ما با ماندن نیروهای ترکیه در افغانستان در چارچوب پیمان ناتو و موجب توافق بین انقره و واشنگتن به بهانه تأمین امنیت میدان هوایی کابل و مقرهای دیپلماتیک خارجی مخالفیم. در صورتی که نیروهای ترکیه در افغانستان بمانند علیه آنها می جنگیم. نعیم درباره چگونگی دولت آینده طالبان در افغانستان نیز گفت که این دوسیه مهم در مذاکرات دوحه مطرح می شود. این سخنگو افزود که مردم افغانستان حق دارند دولتی متناسب با ماهیت، دین و فرهنگشان داشته باشند. مذاکرات دوحه بین طرفهای افغانستانی دیروز در دوحه و در بحبوحه نبردها بین نیروهای طالبان و نیروهای دولتی از سر گرفته شد. طالبان هم اکنون کنترل بخش بزرگی از افغانستان را در اختیار دارد. وزارت دفاع ملی از کشته شدن 136 تن از نیروهای طالبان در 24 ساعت گذشته خبر داد. با گزارش خبرگزاری شفق نای افغانستان، وزارت دفاع ملی امروز یکشنبه در اعلامیه‌ای تأکید کرد که در این مدت 81 عضو گروه طالبان هم زخمی شدند. این تلفات در ولایات کنر، ننگرهار، لوگر، پکتیا، قندهار، زابل، جوزجان، سرپل، بلخ، هلمند، نیمروز، تخار و کاپیسا به طالبان تحمیل شده است. این گروه همزمان با اعلام زمان خروج نیروهای آمریکایی تا 11 سپتامبر و توقف مذاکرات صلح بین الافغانی تلاش برای افزایش مناطق تحت کنترل خود را تشدید کرد و همکنون بخش بزرگی از این کشور را در کنترل خود دارد. سخنگوی گمرک ایران تأکید کرد که مرزهای ایران و افغانستان 5 روز بسته می شود. با گزارشی ایسنا، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران گفت که از فردا دوشنبه تا پایان روز جمعه بار دیگر مرزهای ایران و افغانستان بسته می شوند و پذیرش کالا صورت نمی گیرد. با گفته لطیفی، به دلیل ایام عید قربان و روز عرفه این تعطیلی اعمال خواهد شد. بناهن از تجار و گمرکات اجرایی خواسته می شود تا از ارسال محموله‌های تجاری در این مدت خودداری کنند. سخنگوی گمرک ایران همچنین گفت که یادآور شدم که از روز شنبه هفته آینده فعالیت‌های تجاری در مرز ایران و افغانستان از سر گرفته می شود. به دلیل درگیری‌های افغانستان، فعالیت تجاری بین ایران و افغانستان تحت تأثیر قرار گرفت، به طوری که دو مرز دوغارون و ماهیرود مدتی بسته شد، ولی در هفته گذشته ابتدا مرز ماهیرود و در ادامه دوغارون گشایش یافته و تبادل تجاری تا به امروز در سه مرز دوغارون، ماهیرود و میلک ادامه داشت. وزارت فرهنگ افغانستان در مورد سرقت آثار تاریخی در مناطق تحت کنترل طالبان هشدار داد. با گزارش خبرگزاری شفق نای افغانستان، محمد قاسم وفائی‌زاده سرپرست وزارت فرهنگ افغانستان گفت که آثار تاریخی از چندین دوره بزرگ بشری در معرض تهدید جدی قرار گرفته است. وفائی‌زاده با اشاره به سلطه طالبان بر قریه آی خانم در ورسوالی دشت قلعه ولایت تخار گفت که مافیای فرصت طلب حفاری در این منطقه را آغاز کردند. وفائی‌زاده از طالبان و همچنین از مردم خواست مانع تخریب و تاراج آثار فرهنگی، هنری و ادبی افغانستان شوند. اوضاع افغانستان با تلاش گسترده طالبان برای افزایش مناطق تحت امر این گروه رو به وخامت گذاشته است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد که امریکا عامل بحران در افغانستان است. فدا حسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، روز یکشنبه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار پارلمانی ایران پرس گفت که دخالت امریکا در دو دهه گذشته منجر به ایجاد بحران در افغانستان شده است و امریکا باید پاسخگوی مجامع بین‌المللی باشد. مالکی افزود که کشورهای همسایه افغانستان نباید در مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکا سکوت کنند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ناامنی در افغانستان با خروج عساکر آمریکایی از آن کشور افزود که آمریکا دولت افغانستان را حمایت نکرد و مردم این کشور را رها کرد. مالکی با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران در حل بحران افغانستان افزود که مردم، دولت و طالبان باید با برگزاری مذاکره برای سرنوشت کشورشان تصمیم بگیرند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر ایجاد امنیت در مرزهای مشترک با افغانستان گفت که از مدتها قبل از بحران افغانستان نیروهای اردو و سپاه در مرزهای مشترک دو کشور مستقر شدند و تاکنون مشکلی برای امنیت مرزها ایجاد نشده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبیعی است در شرایط ناامن افغانستان مهاجرت از این کشور بیشتر شود، تاکید کرد که وزارت داخله و سازمانهای دیگر برای ایجاد امنیت کشور و ورود مهاجران افغانستانی نشستهایی را برگزار، مسائل را رصد و کنترل خواهند کرد. همچنین فرماندهی قرارگاه منطقوی شمال غرب اردوی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که اردو در اوج آمادگی و اقتدار برای دفاع از منافع ایران است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیپ دوم علی حاجیلو فرماندهی قرارگاه منطقوی شمال غرب اردو گفت که اردوی جمهوری اسلامی ایران در اوج آمادگی اقتدار و قدرت برای دفاع از حدود و ثغور و منافع ملی کشور است. امیر سرتیب حاجیلو افزود که نیروی زمینی اردوی جمهوری اسلامی ایران در سازماندهی و تولید دانش نظامی مبنا و الگوی سازمانهای نظامی دنیاست و توسعه توانمندی‌ها و آمادگی برای رزم نقطه پایانی ندارد. فرمانده قرارگاه منطقوی شمال غرب اردو با بیان این که آمادگی و بازدارندگی اردو باید روز به روز بیشتر شود گفت که امنیت و آرامش امروز کشور به دلیل آمادگی و بازدارندگی نیروهای مسلح است. امیر سرتیب حاجیلو همچنین گفت که فرمانده معظم کل قوا از عملکرد نیروی اردو در تمامی زمینه‌ها رضایت دارند. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز. به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام. خدا نگهدار.
همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان، اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق ایدو شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما عزیزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
خانه قفص شد لمن طرف بیابان کجا عقل بابندم فگر رخنه زندان کجا ناله شد گیری راه نیستان کجا خانه خانه قفص شد با من در بیابان
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان به شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای رادیو تاجیکی. در یک شنبه 27 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 7 ذی‌حجه سال 1442 هجری قمری و 18 جولای 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. یاران صمیمی، در آغاز برنامه ها با هم گوشه جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد، او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز و شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، به شامگاه یک شنبه شب گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، برنامه ارمغان موسیقی، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت رو هم تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد، تکرار برنامه بربال اندیشه و پایان بخش برنامه یک شنبه شب ما ایران امروز است. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
درخواستی شورای علمای اسلامی تاجیکستان از مردم برای رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی در عید قربان. ورود 11 میلیون دوز واکسن کرونا به ایران. و اظهار تمایل گروه طالبان به حل مسائل افغانستان از راه گفتگو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان از مردم این کشور خواست در عید قربان شیوه‌نامه های بهداشتی را رعایت کنند. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در بیانیه تاکید کرده است که در روز عید قربان از تجمع دوری همی عیدگردی به شدت پرهیز کنند. این شورا در بیانیه همچنین اعلام کرد که به دلیل گسترش ویروس کرونا و خصوص موج دوم آن در تاجیکستان، پس از اقامه نماز عید سید قربان از دور همایی خانگی خودداری شود. بر اساس سنت رایج در تاجیکستان، پس از اقامه نماز عیدهای سید قربان و فطر، معمولا بزرگتران به دیدن اقوام و بستگان خوش می روند و کودکان نیز در محله ها با تبریک فرارسیدن عید از ساکنان خانه شیرینی و هدیه مالی دریافت می کنند. اما امسال به دلیل گسترش دوباره بیماری کووید 19 از ساکنان تاجیکستان درخواست شده است که در خانه ها بمانند. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان همچنین از نمازگزاران خواست با ماسک و دستکش به مسجدها برای اقامه نماز عید قربان حاضر شوند. در سال گذشته 2020 به دلیل گسترش کووید 19 نماز عید سید قربان در تاجیکستان اقامه نشد. امسال سه‌شنبه 20 ایول در تاجیکستان عید سعیدی قربان می باشد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از ثبت 41 مورد جدید مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با گزارش سامانه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، با حساب این بیماران تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان به 14078 نفر رسید. گفته می شود از این تعداد 13685 نفر بهبود یافتند. بر اساس این گزارش، هیچ مورد جدید فوتی در شبانه روز گذشته در تاجیکستان ثبت نشده و تعداد فوتی‌ها نیز همان 110 نفری قبل است. بر اساس اعلام وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، تا 16 ایول سال جاری به 421832 نفر در این کشور واکسن کرونا تزریق شده است. همچنین 20190 نفر هم دوز دوم واکسن های استرازنیکا و کروناواک را دریافت کردند. از سوی دیگر، کشورهای عضو جامعه همسود طرح گواهینامه واحد برای افرادی که آزمایش کووید 19 آنها منفی اعلام می شود در قلمرو این کشورها را برای تصویب آماده کردند. معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفت کشورهای آسیای مرکزی شریکان اصلی تجاری تاجیکستان می باشند. عبدالرحمن عبدالرحمنزاده در نشست بین المللی با نام آسیای مرکزی و جنوبی در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان اعطای تسهیلات مالیاتی و گمرکی به شرکت هایی که بین کشورهای آسیای مرکزی تبادل تجاری انجام می دهند را ضروری عنوان کرد و گفت در 5 ماه نخست سال جاری ارزش معاملات تجاری تاجیکستان با کشورهای آسیای مرکزی 640 میلیون و 300 هزار دلار بوده است که 170 میلیون و 700 هزار دلار آن ارزش کالاهای صادراتی تاجیکستان به کشورهای آسیای مرکزی می باشد. معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان همچنین افزود ارزش اقلام وارداتی تاجیکستان از کشورهای آسیای مرکزی هم در مدت 5 ماه نخست سال جاری به 469 میلیون و 600 هزار دلار رسیده است. عبدالرحمن عبدالرحمنزاده با مهم خواندن تقویت روابط تجاری کشورهای آسیای مرکزی در شرایط گسترش کرونا خواستار رفع مشکلات و مانعها در فعالیت های اقتصادی و بازرگانی شد. باشگاه استقلال تاجیکستان تلاش می کند تا صلاحیت خود را برای میزبانی از پرسپولیس ایران به اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا نشان دهد. دیدار پرسپولیس تهران و استقلال دوشنبه در حال 13 سپتامبر سال جاری برگزار می شود که طبق جدول مسابقات نماینده تاجیکستان باید میزبان این مسابقه باشد. با این حال هنوز کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما میزبانان مرحله 1/8 نهایی را معرفی نکرده است و گمانه‌زنی ها در این خصوص ادامه دارد. باشگاه پرسپولیس تهران چند پیش آمادگی خود برای میزبانی از استقلال تاجیکستان را اعلام کرد. همچنین اخبار پیرامون برگزاری مسابقه به صورت متمرکز منتشر شده است. اما باشگاه استقلال دوشنبه در نامه خود به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد قصد دارد از امتیاز میزبانی استفاده کند و تلاش کرده که این اطمینان را به کنفدراسیون فوتبال آسیا بدهد که مشکلی برای میزبانی از پرسپولیس ایران ندارد. خطرهای احتمالی سفر هوایی به شهر دوشنبه با توجه به همسایگی تاجیکستان با کشوری پرتنش و بحران زده افغانستان و کیفیت پایینی چمن ورزشگاه استقلال تاجیکستان از مشکلاتی است که سبب شده تا اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا نسبت به میزبانی باشگاه استقلال شهر دوشنبه از پرسپولیس تهران اظهار تردید کنند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. معاون فنی گمرک ایران از ورود 11 میلیون دوز واکسن کرونا به کشور خبر داد. مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران روز یکشنبه اعلام کرد که تاکنون بیش از 11 میلیون دوز واکسن کرونا وارد ایران شده است و همه آنها مورد تصدیق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران می باشند. جمال ارونقی در خصوص روند واردات واکسن کرونا افزود واردات واکسن کرونا روند طبیعی خود را طی می کند و گمرک با همکاری هلال احمر و هیئت امنای ارضی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در حال واردات واکسن های مختلف به کشور هستند. معاون فنی گمرک ایران همچنین گفت این واکسن ها در حداقل زمانی ممکن از گمرکات کشور ترخیص شده است و تحویل نمایندگان معرفی شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران شده است. معاون فنی گمرک ایران همچنین اضافه کرد همه آمارهای مربوط به واکسن ها بر اساس هماهنگی های صورت گرفته با وزارت بهداشت به این وزارتخانه سپرده شده است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 195 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور خبر داد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 195 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت کردند که مجموع فوتی ها اکنون به 87161 نفر رسید است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 22184 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به 3,523,263 نفر رسید است. بر اساس این گزارش تا کنون 3,135,060 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها در ایران مرخص شدند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گزارش داد که تا کنون 25,044,984 آزمایش تشخیصی کووید 19 در کشور انجام شده است. وزارت بهداشت ایران همچنین اعلام کرد تا کنون 6,179,244 نفر دوز اولی واکسن کرونا و 2,268,826 نفر نیز دوز دومی این واکسن را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به 8,448,070 دوز رسیده است. بیش از 1000 شهرک نشینی صحیح نیست در آنچه که سال روز تخریب معبد قضایی سلیمان در بیت المقدس میخوانند با پشتیبانی اتش رژیم اشغالگر صهیونیستی به مسجد الاقصی یورش بردند. گزارش همکارمان خالد صبرنا را از غزه در این زمینه بشنوید.
ما يزيد على 1000 مستوطن متطرف
بیش از 1000 شهرک نشین صهیونیست در آنچه که سال روز تخریب معبد قضایی سلیمان در قدس میخوانند با پشتیبانی ارتش صهیونیست به مسجد الاقصی یورش بند و آیین‌های خود را در آن برگزار کردند. آنها ضمن آلوده کردن یکی از مقدس‌ترین اماکن دینی مسلمانان در سایه سکوت حکام عرب ادعا می‌کنند که بقایای معبد سلیمان زیر محوطه مسجد الاقصی قرار دارد.
الاقتحامات هي على مدار العام ولكن تشتد في بعض المناسبات.
یورش ها همیشه تکرار میشه اما در برخی از مناسبت ها شدت میگیره. این گونه مناسبت ها مورد بهره‌وری شهرک نشینان برای یورش به مسجد الاقصی است تا وضعیت جدید بر آن تحمیل کنند. آنها میخواهند شکست های اخیر خود را جبران کنند.
فرضوا حصارا على الاقصى.
نظامیان صهیونیست با محاصره مسجد الاقصی مانع ورود فلسطینی ها به آن شدند و تعدادی از جوانان و زنان فلسطینی را نیز بازداشت کردند. به دنبال آن درگیری‌های میان جوانان فلسطینی و ارتش اشغالگر برای شکستن محاصره مسجد الاقصی و اقامه نماز در آن رخ داد. قدس و مسجد الاقصی اکنون شاهد ناآرامی است.
زین نصلی
و نعبد. اومدیم اینجا نماز بخونیم و عبادت کنیم. اما صهیونیست‌ها به ما حمله کردند و مانع از نماز خوندن ما شدند.
ممنوعون احنا نفوت نصلی فی المسجد الاقصی.
ارتش صهیونیستی مانع ورود ما به مسجد الاقصی و خواندن نماز شد. و در عوض راه را برای یورش شهرک نشینان باز کرد. تعداد زیادی از شهرک نشینان وارد مسجد الاقصی شدند.
ولولا الصمت العربي والاسلامي والتواطؤ الدولي لما تجرأ.
اگر سکوت کشورهای عربی و اسلامی و مماشات جامعه جهانی نبود، شهرک نشینان جرأت نمی‌کردند این گونه به مسجد الاقصی یورش ببرند و آن را آلوده کنند. اینجا فقط فلسطینیان ساکن قدس از مسجد الاقصی دفاع می‌کنند.
من ساحة المسجد الأقصى خالد صبرنا خبر جزاري صدا وسيما فلسطين.
گروه طالبان در پیامی به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان به حل مسائل و مشکلات افغانستان از راه گفتگوهای سیاسی اظهار تمایل کرد. ملا حبت الله که در سروری گروه طالبان قرار دارد در پیام خود خاطر نشان کرد متاسفانه طرف مقابل یعنی دولت افغانستان فرصتها را از دست می‌دهد. بهتر آن است که به جای تکیه به خارجی ها خودمان مشکلات را حل کنیم و کشور را از وضعیت فعلی نجات دهیم. ملا حبت الله ضمن استقبال از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان افسود گروه طالبان از هر فرصتی برای تامین صلح در کشور استقبال میکند. این مقامی گروه طالبان با اشاره به پیشرفت در مذاکرات صلح بین الافغانی نیز گفت ما برای پیشرفت این مذاکرات دفتر سیاسی خود را در قطر تأسیس کردیم و گروه کارآمد را برای مذاکره با دولت افغانستان تعیین کردیم. مذاکرات صلح بین طرفهای افغانی در جریان ادامه نبردهای شدید بین گروه طالبان و نیروهای دولتی روز شنبه در دوحه پایتخت قطر از سر گرفته شد. سخنگوی وزارت خارجه چین با صدور بیانیه تحریم‌های آمریکا را گستاخانه دانست و گفت این اقدامات دخالت آشکار در امور داخلی هنگ کنگ و چین می باشد. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم خالق وردی از پکن.
چین با صدور بیانیه تحریم‌های آمریکا را گستاخانه دانست و گفت این اقدامات دخالت آشکار در امور داخلی هنگ کنگ و چین است و پکن به شدت آن را محکوم می‌کند.
ایالات متحده باید به قوانین بین المللی و هنجارهای اساسی حاکم بر روابط بین المللی پایبند باشد. هیچ کشوری حق ندارد اقدامات ناخوشایند انجام دهد و چین به شدت به اقدامات آمریکا پاسخ خواهد داد.
آمریکا 7 مقام چینی را که در دفتر ارتباطی چین در هنگ کنگ هستند به بهانه سرکوب دموکراسی تحریم کرده است.
بیشک هنگ کنگ بخشی از چین است و هر تلاشی به منظور نقض امنیت ملی چین در هنگ کنگ برای پکن غیر قابل تحمل است و آمریکا باید این موضوع را درک کند.
از سوی دیگر به مناسبت اولین سالگرد تصویب قانون حفاظت از امنیت ملی در منطقه ویژه هنگ کنگ مراسم ویژه‌ای با حضور مقامات و اندیشمندان در پکن برگزار شد.
واشنگتن در سال گذشته چند بار تلاش کرده بود این قانون را بی اعتبار جلوه دهد اما موفق نشد.
برخی مقامات، کارشناسان و دانشمندان در هنگ کنگ و ماکائو از طریق ویدیو کنفرانس در این مراسم شرکت کردند.
صاحب نظران، کارشناسان و اندیشمندان اجرای قانون امنیت ملی چین در هنگ کنگ را عاملی مهم در اجرای قانون یک کشور دو سیستم دانستند و اعلام کردند تحریم‌ها و فشارهای آمریکا نمی‌تواند مانع توسعه چین شود. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
با شدت اختلافات حزبی درباره مسئله های همچون همگیری کووید 19 و تغییرات آب و هوایی، نتیجه های نظرسنجی جدید نشان می دهد که اعتماد به علم و دانش در امریکا از سال 1975 میلادی تا کنون کاهش یافته است. بر اساس نتیجه های نظرسنجی جدید مؤسسه گالوب، میزان اعتماد حزب جمهوری خواه به علم و دانش از سال 1975 تا کنون 30% کاهش داشته و کمتر از نیمی از جمهوری خواهان یعنی 45% تا حد زیادی به علم و دانش اعتماد دارند. بر اساس این نظرسنجی از سال 1975 تا کنون میزان اعتماد به علم و دانش در بین رای دهندگان مستقل آمریکا نیز با کاهش 8% به 65% رسیده و این آمار در بین همه آمریکایی‌ها با کاهش 6 نقطه‌ای به 64% رسیده است. نتیجه های نظرسنجی مؤسسه گالوب نشان می‌دهد حمایت از دانش و علم نزد دموکرات‌ها با افزایش 12 نقطه‌ای به 79% رسیده است که بیشترین اختلاف حزبی را از سال 1975 تا کنون با جمهوری خواهان آمریکایی نشان می‌دهد، چرا که دموکرات‌ها با فاصله 34% اعتماد بیشتری به علم نسبت به جمهوری خواهان دارند. در سال 1975 72% رای دهندگان جمهوری خواه آمریکا به علم اعتماد داشتند و اعتماد به دانش نزد دموکرات‌ها 67% بود که اختلاف 5% را نشان می‌داد. دولت انگلیس اعلام کرد که به منظور بهبود وضع تغذیه و تغییر بعضی عادت‌های غذایی مردم این کشور بر شکر، نمک و غذاهای فراوری شده ناسالم مالیات بیشتری وضع خواهد کرد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارم مشتبه قاسمزاده از لندن جلب میکنیم.
دولت انگلیس اعلام کرد به منظور بهبود وضعیت تغذیه و تغییر برخی عادات غذایی مردم بر شکر، نمک و غذاهای فراوری شده ناسالم مالیات وضع میکند. بر اساس راهبرد ملی غذا در انگلیس از هر کیلوگرم شکر 3 پوند و از هر کیلوگرم نمک استفاده شده در غذاهای فراوری شده 6 پوند مالیات دریافت میشود که دولت پیش بینی کرده از این محل سالانه 3 میلیارد و 400 میلیون پوند درآمد کسب کند.
به این همه تبلیغات تلویزیونی درباره غذاهای فراوری شده نگاه کنید که 24 ساعت پخش میشه. با این همه تبلیغات در خانه و کوچه و خیابان جای تعجب نیست اگه مردم این کشور به خوردن غذاهای ناسالم و زیانبار تشویق بشند.
قرار است بخشی از منابع حاصل از افزایش مالیات نمک و شکر برای دادن غذاهای رایگان به 1,100,000 دانش آموز فقیر در این کشور و نیز ارتقای فرهنگ غذایی مصرف شود.
به نظرم مردم بیشتر به سوی غذاهای ناسالم روی آوردند. یکی از علتها کاهش درآمدها و ارزان بودن این غذاهاست. غذای سالم در اینجا گرونه، بنابراین خانوارهای فقیر بیشتر در معرض خطر مصرف غذاهای ناسالمند که باید فکری به حال اونها بشه.
در راهبرد ملی غذا همچنین بر ضرورت افزایش مصرف میوه و سبزی و کاهش حدود 33% مصرف گوشت قرمز تأکید شده است. بنابر اعلام نهادهای ناظر بهداشتی در انگلیس، عادات غذایی ناسالم و مصرف بی‌رویه غذاهای فراوری شده سالانه جان 64,000 نفر را در این کشور می‌گیرد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و تیمی فوتبال زنیت سن پترزبورگ روسیه در دیداری سوپر جام این کشور با گلزنی مهاجم ایرانی خود از صد لکماتیو مسکو گذشت و قهرمان این فصل جام روسیه شد. در این دیدار که شنبه شب در کالینینگراد در غرب روسیه برگزار شد، تیم زنیت سن پترزبورگ قهرمان فصل قبل لیگ برتر روسیه با 3 گل بر تیم لکماتیو مسکو قهرمان جام حذفی روسیه در فصل گذشته غلبه کرد و بار دیگر قهرمان شد. این ششمین قهرمانی زنی در سوپر جام روسیه بود. سردار آزمون مهاجم ملی پوش ایرانی تیم زنیت سن پترزبورگ در این دیدار تا دقیقه 60 حضور داشت و در دقیقه 58 این مسابقه زننده گل دوم تیمش بود. در تاریخ سوپر جام روسیه تیم سسکا مسکو با 7 قهرمانی همچنان رکورددار ماند و تیم های زنیت سن پترزبورگ با 6 و لکماتیو مسکو با 3 قهرمانی در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همچنان به طور زنده و مستقیم ادامه می‌دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن موضوع بهانه‌های آمریکا برای فشار بیشتر به چین به خاطر قدرت اول جهان ماندن ایالات متحده بررسی شده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه اقدامات دشمنانه واشنگتن علیه چین 7 مقام این کشور را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه این 7 مقام چینی را به بهانه آنچه سرکوب دموکراسی در هنگ کنگ خواند تحت تحریم‌های خود قرار داد. هنگ کنگ از سال 1842 میلادی تا سال 1997 تحت تسلط بریتانیا بود، اما در سال 1997 به سرزمین اصلی چین پیوست. آمریکا تا کنون مسئله حقوق بشر را در هنگ کنگ و منطقه اویغورنشین چین بهانه و به امور این کشور دخالت میکرد. آقای بهرامی، کارشناس مسائل بین الملل، در این خصوص میگوید
مسئله هنگ کنگ در واقع توی این چارچوب مفهومی قابل بحثه که بهانه‌ای برای اجماع سازی حقوق بشری علیه چینی ها میشه. به هر حال آمریکایی‌ها نیاز دارن که علیه چین یک اجماع سازی جهانی و منطقه‌ای رو به موازات هم پیش ببرن. از جهت منطقه‌ایش خب هنگ کنگ خیلی کاربرد رو نداره، اون منطقه نظامی سیاسیشون جوری که حساسیت ندارن رو بحث حقوق بشری زیاد، ولی در بعد جهانیش خیلی موثره و با بزرگنمایی که در مورد اتفاقات هنگ کنگ انجام میدن باعث میشن که توجه کشور مختلف به خصوص ژاپن و اروپا به چین جلب بشه و اونا بهانه کافی برای اعمال فشار بر چین مادر رو داشته باشن. از این جهت شاهد هستیم که تقریبا از المپیک پکن